بیستو پنج دو بلا اخوائد
امام یعنی به انتصار تحضیر نبی رو بحث کردن احسن چرا امام باید باشه اونا خوب بگن با عربای من خواهی بدیم که باید از طرف نبی باشن این عربی ثابت میشه یکی از طرف خود رسول الله باید ترگیم میشه
از عربی رو خواهد خیال میشه بازه گفتی از خود رسول هم
اینا دیگه نقلیه دیگه نه دیگه افتضای بحثش هم میتونه نقلیه
حالا بحث هم مسئلش چیه؟ اهلی صاحبیده ایشون
دارم قبل نست قبل نست یعنی نمه این فلسفه هست
با حکمت
یه درست هم اتمالون برشته شد خب یکی دیگه باشه
خب اگه اینجور باشه ما با همه حکمت پیش بریم
بهتره دیگه بعد
اینجوره خیلی راحت هم بس میشه
آقا گیر میده کجاست گیر اینه که بعد از توحید شروع کنیم دیگه ما بعد دقیقا از خدا شروع بشه بس بیم برسیم به ایبا ولی تو همه مقدماتمون میتونن گیر بده آقا یعنی منطقی بحث هم همینه ها باید از توحید شروع کنی بعد یه بیم ما مشرکیم یا شما بلان بلان شده سلام بگم
بسیاری فاطمی هم همینطوری این بحث ها خیلی فاطمی میشه مانون کن چون بحث سبیلی بعد شاد از
اون روز اشاره کردم دیگه اون روز جمعی بودیم گفتم که مثلا یکی از بهترین دلایلی که میشه باهاشون بحث کرد همین بحثه که با وجود اینکه از زهرا رو قبول دارن و روایت‌های عجیب غریبی خیلی عجیب غریب‌تر از ما در مورد از زهرا نقل کردن خودشون حسین الله یرزال رضا فاطمه رو بیشتر سنی‌ها نقل کردن تا شیعه و شیعه ها همشون تقریبا از کتب سنی این روایت رو قبول کردن ان الله یرزال رضا فاطمه و یرزال رضا فاطمه یا مثلا فاطمه تو بعض قطعه منی هست خیلی مطلق هم هست روایت های عجب بریبی دارن یا مثلا همین آیه تطهیری که 70 روز یا حالا تو نقلی 2 ماه پیامبر هر روز مثلا صبح برای بیدار کردن اهل بیت مثلا این آیه رو جلوی در ایشون میخوند بعد مثلا اونا جواب سلام میدادن و بیدار میشدن و حضرت مثلا میرفت واسه نماز و میبست اول صبح آخر شب هر بار از اون مسیر میگذشت این آیه تطهیر رو جلوی در از زهرا میخوندن مثلا این آیه توصیه عجب غریبی که در مورد از زهرا داشتن و اینا حالا مثلا بعد از این جریان میشه اینجور استدلال کرد که خودتون نقل میکنید که مفصل نقل میکنید که مثلا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه
اونی هم خودش قبول داره
مفصل روایت های نقل کردن که عجب غریب و تو مثلا فضائل خودشون هم ذکر میکنن اینا که ببین من بیعت کردم با امام زمانم پس من دیگه مادر بلتن جاهلیت نیستم و اینا بعد این هم خب خودشون قبول دارن حالا این سوال رو به وجود میاریم که سر زهرا خب بیعت ابو بکر نکرد تا آخرین لحظه بیعت نکرد و تا آخرین لحظه هم غضبناک بود از خلاصه ابو بکر و اینا لذا حتی مثلا عیادت خانومم که اومدن میشه شروع نکرد مثلا از خودش به اینکه مثلا درد دارم و ازم مثلا خوب نیست و اینا نه شروع کرد از ابو بکر بعد گفتند و چرا از تعمیر رو مثلا اینجوری کردید و چرا اینجوری نگردید آره. یا مثلا تو خطبه فدکیه خب اسمش مشهور شد به فدکیه فدک کجا بود؟ سمورد فدک بحث نشد اصلا توش خیلی کم بیشتر داره سر جریان ولایت داره بحث میکنه از این لذا خب متعقنه که خلاصه حتی به اتوابک نداشت خب وقت چی میخواید بگید؟ میتونید بگید مثلا هم ما تولا میعرف امام زمانهی؟ خب نمیتونم بگید یا مثلا همین مخفی بودن قبر خانوم عرض کردم اون روزم دیگه مثلا صحابی دست چندم پیامبر صحابی دست چندم قبرش مشخص قبرش مشخص اما مثلا قبر خانوم چرا مخفیه؟ بذارستن اخیرا شیعه ها میرن میپرسن میگن این آیناش نشون میدن قبر نشون میدن یا نه کی گفته مخفی نه اینجا قبر فاطمه بنت اسد رو نشون میدن یا بگید قبر فاطمه است دیگه اگه بابا فهمت رو فهمت خوش میکنم خب
اگر توجه می‌کنم میگن مثلا جامعه بریم بود که چون با اول بهتر بودن یه مثلا جامعه بریم بود که ایمونی هم دیگه بگوی لذاتی که سطح امن علی حدید توی شرح خودش رو میاره من تعجب کردم چون میکنم چون یه همه با اول بیعت کردن با اون وضعیت کسیم من نمیستن خودشون دعا گیرمشن
خودشون
خود یه دیدشم از
انصار داشتم
به
یه مهاجرین
دیگه اضافه شد خودشون با خودشون درگیر شدن بعد نهایتا تو اوابق جمع شدن بعد میگه که چون مصلحت جامعه در این شد لذا دیگه خود خود نهرد زهرا و اون وزیف و اون وزیف این همونه بردن تا مصر شد و شمشیر کشیدن این دیگه اشکال نداشت این نظر خودشون که میره بود چی بشون بحث مصلحت بیان چون معنی خود بلد کدارم رو مصلحت نمیگرد
ما هم خدا هم دیگه خود خب سکوت از تعمیر هم با مصلحت شد دیگه آخر
بله.
ولی خب بحث در اینی که بالاخره مصلحت جامعه وقتی دارید به اینجوری ارتضا میکنید که اینجوری باشه اینجوری باشه خب اینا وقتی بود که شما اون نسب از تعمیر رو خب قبول نکنید دیگه یعنی اگر نسب از تعمیر رو مومن رو قبول نکنید بله این اختلافات پیش میاد بله مصلحت هم اینه که سکوت فرمایید یعنی مرحله بعدیه من داریم میگیم اگه خود نسب شما قبول میکردید اصلا اختلاف هم به وجود نمی اومد چرا بعد مهاجرین انصار دعوا کنن اصلا یه چیزی که اصلا به خودش به اونا ربطی نداره و کسی دارم یعنی من رو قبط داره حالا توی این درست هم از اکلا مصباح در مورد نسب امام صحبت میکنم میگن که خلاصه با دلائل و قرائن قطعی ما مشخص خلاصه داریم که از تعمیر از طرف پیامبر یا دقیق تر بگیم از طرف خدا به واسطه پیامبر برای مقام امت نسب شد که باز به چند تا روایت و بشن تا جریان اشاره میکنن که مهمترین جریانشون همین جریان قدیره که استدلال میکنن به این که آخرین خلاصه حج رسول خدا بعد از معرفی حضرت امیر به عنوان مثلا ولی بعد از پیامبر این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که مفسرین شیعه و سنی خیلی هاشون قبول کردن که این حریان اکمنتو لکم دین رو تو جریان قدیر بعد از معرفی از تعمیر نازل شده و بعدم این آیه دیگه که الیام یعیست الذین کفرون دین کم رو باز زیل همین جریان قدیر میدونن بحثشون که بعد آیه مثلا با همون عدلهی که توی ضرورت وجود امام اشاره کردن میان میگن که بله جریان امامت و نسب حضرت امیر به عنوان امام بعد از پیامبر واقعا سزاوار این بحث بود که الیام یعیست الذین کفروا من دینکم باشه و الیام اکملت لکم دینکم باشه و این و بعد میفهمند که این که تو خود جریان قدیر حضرت یه خطبه مفصلی خوندن که متاسفانه این خطبه مفصل جا نیفتاده یعنی ما فقط یه فقره شو داریم استناد میکنیم اونم اون فقره یه که سنی ها میتونن توجیهش کنن خیلی از فقرات دیگه که شاید خیلی هاش قابل توجیه توسط اهل سنت نباشه رو نخوندیم یه دورم مثلا تعالی خود به قدیر نخوند خب این خوب نیست لذا خیلی از مثلا علامه امینی توی همین القدیر دارد یه سری از ادله رو که دیگه خیلی حال میکنن باهاش میرسه میگه که هر کسی دلیل الحفظ نباشه شیعه نیست حتی بعضی از اشعار رو ها مثلا بعضی از اشعار میدونیشون که چند جلد فقط اشعار قدیر رو بحث کردن به ترتیب سالها و تاریخ شعرا خواستن جریان تواتر قدیر رو وقتی اثبات کنن با شعرا که جریان قدیر رو تو شعرهای خودشون انعکاس دادن کار کردن و بعد اصلا بعضی از اون شعرهای ناب که هم از نظر بلاغی خیلی ناب هم از نظر دلالتشون دلالتشون تامنه به اونا که میرسن میگه هر کسی شعرها رو حفظ نباشه شیعه نیست خودشون تحصیل دارن یکی شب همه جریان خود قدیر و خطبه قدیری که بلا ما قدیم خیلی تاکید داشتن که حفظ بشه کاملش خب توی اون خطبه قدیر حضرت اول سوال می‌پرسن که الست اولا بکن من انفسکم آیا من خلاص اولا از شما به نفستون نیستم که اونا همه جواب میدن چرا هستید اینها و سوال زیاده این الستوها خیلیه نفش ده تا الستو دارن حضرت بعد از اینکه همه خلاص قبول میکنن که شما اولا هستید از جان ما به ما این جمله رو میگن که من کنتم اولا فعلی المون بعد از اینکه جریان خلاص خطبه هم تموم میشه و از تعمیر معرفی میشه خود این بزرگواران اهل سنت اومدن و بیعت کردن که بخ بخ لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه که از خلیفه دوم و خلیفه اول هر دو نقل شده این جمله که مثلا تو جریان وحدت هم اون روز عرض کردم دیگه، خب یکی از این همین بزرگواران آزاد شهری اهل سنت اونجا میگفت بله ما وحدت اسلامی رو تو خطبه نماز جمعه، بله ما وحدت اسلامی رو قبول داریم، خیلی هم روش تاکید داریم، حتما باید اتحاد اسلامی و انسجام ملی و اینا تحقق بگیره، ولی انصافا هر کس کلیپش در اومده بود، ولی انصافا هر کس به برادران اهل شیعه مون قدیر رو تبریک بگه منافق، هر کس به برادران اهل شیعه مون قدیر رو تبریک بگه منافق. بعد اونجا تو سخنرانی های آزاد شهر دوست ما که رفته بود شون گفته بود خب اگه اینجور باشه اولین منافق خود عمر، چون اولین کسی که تو جریان قدیر رو تبریک گفت خود عمر، و بعد این دوباره کلیپ کرده تو آزاد شهر پخش شد جوابیه اون کلیپ اهل سنت. خیلی متاسفانه دارن کار میکنن، بدم دارن کار میکنن، مثلا تو همین جریان که گفتم یه مسجد دارن احداث میکنن با چه عظمتی، یه مسجد خیلی مثلا عظیم که شاید تو کل کشور ما یه همچین مسجدی مثلا نداشته باشیم، خیلی دارن بودجه میذارن متاسفانه، عجیب دارن کار میکنن. بعد میفهمن که تو همین روز هم این آیه علی آمکمت و لکم خلاصه نازل شد، و بعد پیامبر بعد از اینکه این آیه رو تلاوت کردن تکبیر گفتن و فرمودن که تمام نبوتی و تمام دین الله ولایت و علیم بعدی، هم اتمام نبوت من و هم اتمام دین خدا با ولایت از امیر بعد از من. بعدشون میفهمن که حالا این یه روایت و یه جریان قدیر که در واقع میشه که مهمترین دلیل، در یه روایت دیگه هم بعضی از بزرگان اهل سنت اینجور نقل کردن که ابوبکر و عمر از جا برخواستن و از رسول خدا پرسیدن که آیا این ولایت مخصوص علی است؟ حضرت فرمودن که مخصوص علی و اوصیاء من تا روز قیامت است. بعد پرسیدن که اینا پس کیا هستن، این اوصیاء شما کیا هستن؟ حضرت جواب دادن که علیان اخی و وزیری و وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی و ولی و کل مؤمن من بعدی، ثم ابنی الحسن، ثم ابنی الحسین، ثم تسعت من ولد ابن الحسین واحدا بعد واحد، القرآن معه و هم مع القرآن لا یفارقونه ولا یفارقون حتی یردو علیه الخمس، که مفادش شبیه مفاد همون روایت ثقلین اینه که مفصل شاید خودمون تواترش راحت اثبات بشه، خود روایت ثقلی سیاست
باشه، نمونه
بر حسب آنچه از روایات متعدد استفاده میشه پیامبر قبلا مأمور شده بودن که امامت امیرالمومنین رو رسما اعلام کنن، ولی بیم این رو داشتن که مبادا مردم این کار رو حمل بر نظر شخصی اون حضرت بکنن و مثلا به قرابت فامیلی بذارن و این بحثا، و از این جهت هم در پی فرصت مناسبی بودن که زمینه این کار فراهم بشه، تا اینکه این آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. با این قرینه این لم تفعل یا این والله یعصمک من الناس آقایمون بیم حضرت رسول بر ابلاغ رو استفاده کرده از این آیه استفاده میشه. شما
شما
اشکالی داره؟ همه الان هم واقع شد دیگه، یعنی همینجور شد، یعنی بیمش هم جا داشت، مردم هم واقعا همینجور شد.
نه
خیلی از جاها بوده، یعنی مثلا همون جریان هارون و موسی حدیث منزلتی که بر مراجعات هم خوندن خوب گفتن یه تو موارد مختلف حضرت روایت
میکنه.
نه بعدش نیست، همون زمانه وزیر تعبیر اخی و وزیری درست شد، یه اخی و وزیری تو همون جریان نبوت هم بوده دیگه، رضا فرمانده جنگ بودن یا مثلا جانشین حضرت توی مدینه موقع جنگ رفتن ایشون بودن، خیلی از جاها مثلا پرچمدار مثلا لشکر اسلام بودن و تو همین از همون جریان دعوت تشریع اقربی و همین روایات بوده تا الان، یعنی هم دلالت بر خلافت بعد از پیامبر داشته و هم در مورد اون وزارت زبان خود پیامبر.
چون مشابهی
داره کسی بیان بود.
کمتر.
کمتر
بود. در واقع در حال عمل باید همون میدیدن که مثلا خیلی آقا تنده واسطه باشه که به مردم برسه.
من احساس میکنم بوده زیاد بود، مأمور گرفتن زکات، مأمور نمیدونم ابلاغ نامه های پیامبر به یمن یا جاهای دیگه، خیلی جا حضرت تعبیر نقش داشته و مردم هم احساس میکنم این رو فهمیده بودن که حضرت بیم داشته که نکنه مثلا بگن این جریان جریان نظر شخصی من، چون امیرالمومنین مثلا قرابت فامیلی باش داره یا مثلا کاراشو رو داره انجام میده، جریان امامت هم یه جریان نظر شخصی پیامبره. نه برای که بزر ظاهرا بوده. بعد می‌فهمند که البته آنچه اختصاص به این روز داشت، یعنی در روز قدیر انجام شد مختصاً، این بوده که اعلام رسمی و گرفتن بیعت از مردم بود. همه اومدن بیعت کردن، حتی زنها. حتی زنها با امیرالمومنین اومدن بیعت. وگرنه رسول خدا در طول دوران رسالتشان بارها و به صورت‌های گوناگون حضرت امام هم توی جریان انتخابات و همین استدلال می‌کرد که انتخابات زن باید بیان و زنها باید حضور داشته باشن. و همین جریان قدیر استدلال میکرد و خیلی از علما هم موقع موضع گرفتن که نباید زن ها بیان جمهوری اسلام. جان؟ قبل از چیز تحریم بود یا قبل از انقلاب حرام بود؟ تحریم کرده بودن زن ها رای بیان زنه این همین الان هم بحثش هست. خب نمیدونم ناقص و قبول هم داریم بحث داریم
راست میگه
دیگه خواهش بوده جوری دلوه به هم روز نفیرسته. آقا بحث برجعیت نیست آفول ده دیگه، دو تا نباید رو میبینه فکر میکنه مثلا دیگه چه خبره شروع میکنه با پس برجعیت. خیلی زرده خوردیم ما از این مبلدین کم سواد یا بی سواد، زردهی که اسلام کرده از خیلی از دشمناش نخورد. از عرض کردیم بارها دیگه، حتی مبلغ هم میخواید بشید اول به یه جایی برسید بعد مبلغ بشید، یعنی حداقل واسه خودتون دلیل قاطع داشته باشید که اینه. مثلا خیلی چیزا تحریم میشه، مثلا قرصا رو تحریم کرده بود، چای تحریم شده بود، گوجه فرنگی تحریم شده بود، هر چیزی که اسم فرنگ داشت تحریم شده بود دیگه توی مدت. اگه بله مصلحت باشه، اگه مثلا مصلحت جامعه اسلامی باشه، خب یه بار اینکه نه فقط صرف اینکه غربیه اینا خب چرا نه چرا
تمام
رو بکنیم تمام رو بکنیم
ولایت
رو
بلایت
رو
بلایت بعدش
رو بودیم دنیا چود داشته ما بچه هم
ولی
یه
مطلب
بعدش مفهومم که بعد دیگه واقعا مشخص جریان قدیر آدم بشه فکر کنیم جای دوزی نداره سده بسید زن نفر اونجا بکاری بیای بگی آیی دوست من ها حواستون باشه نمیشه واقعا معقول خیلی اصلا فقط این روایت نیست، میگه فقط این فقره نیست، خیلی مفضل خود و قدیر رو بخونی، یعنی با هر لفظی که ممکن بود پیامبر گفته خلیفه بس. حتی خلیفه ها حتی خلیفه داره ولی یعنی مدرک خب بخون محمد قدیر بخون بذار از طرف دلاری
بخون بخون بخون
خب میگم آره حدیث خب میاد خب خیلی راحت میشه بس کرد بذار سببی ما کلی رفتن حج دو یعنی زمین 16 شعبان رفتن همیشه هم بحثه سرش درد میکنه واسه اینجور کار میره میشین اونجا بحث میکنه با این بحث ما هم همیشه نگرانشیم چون تنده خیلی بد بحث میکنه، یعنی مثلا این رفتی فوش هم داد هم چند بار گرفتنش دیگه، چند بار مثلا تعجبش کردن رو اینها، مثلا ایشون رفته بودن کربلا دفعه اول، دفعه اول خوب عادی بود، دفعه دومی که گردا رفته زمان صدام ها بس دفعه دوم که رفته بودن همه کاروان یه دونه چیز میذاشتن، یه دونه بحثی میذاشتن که باشون میگشنیه. مثلا دفعه دوم که عبوی رفته شناسایی کرده بودن، برای کاروانشون دو نفر بحثی گذاشتن، منحصر به فرد و منحصر به تو کاروانشون فقط دو نفر بحثی بود و میگفت با وجود اون دو نفر بحثی همه جا روزامون رو میخوند. یعنی کاروانای دیگه یه دونه بحثی هست مانع میشه، روزه نمیذاشتن دو خونی، سینه زری نمیذاشتن دو اینها، با اینکه دو نفر بحثی تو کاروانشون بود همه جا روزاشو خونده بود
کاروانی رو که بحثی
بعد چهاره به آخر هم کلی بحثی ها مثلا تعمیدش میگه. یعنی هم خوش برخوردیش جای خودش هست، هم از این بحث های اعتقادی اینا اصلا کوتابی ها نیست، اصلا سیاسی اصلا ولایت فقیه نشسته بود اونجا باشون بحث کرده بود با بحثی ها. هنوز با شیعه های عراق ما نمیتونیم ولایت فقیه رو بحث کنیم، میزنن پدر بودن با بحثی ها نشسته بود ولایت فقیه رو کار کرد. بعد تو حج هم همینجور، تو حج هم مثلا هر دفعه مثلا ایشون دیگه دور برش خلوت میشه و اینا اصلا کاروانی ها دیگه کنارش نیستن، همیشه از این شورت ها و اینا تعقیب میکنن ایشون. چند بار میگفت مثلا بحث کردیم، بعد مثلا یه دفعه چون از صلوات میترسن، بعد جوری هم میترسه صلوات بلند که مثلا یه دفعه مثلا مطرح میشه، یه دفعه مثلا دلهوره میگیرنشون اینا، میگه مثلا یه جا داشتیم بحث کردیم، بحث که داغ شد بعد دیدم شیعه ها دور بر اون جمع شدن، یه دفعه گفتم صلوات قطع کن. ملت که همه صلوات قطع کرد دیگه اینا گوبگور شدن و ما تونستیم جیم بشیم، و الا میگفت حتما دیگه گرفته بودن اونا اینا. یا مثلا چند بار میگم میگفتن تعقیب میکردن ما رو، رفتیم مثلا به قبر ابوبگ تعظیم کردیم و دو تا فوش دادیم، بعد فکر کردن دیگه مثلا داریم آره ارادتشون میدیم ولمون کردن بیخیال شدن. لذا مثلا ایشون مثلا تو کل این بحثای اینا فقط با جریان قدیر کار میکنه، یعنی به هر دلیل دیگه که میرسه خب میشه گفت کرد، میشه توجیه کرد، میشه نمیدونم تاریخش سندش نمیدونم روایتاشو متواتر نیست و اینا رو میشه کار کرد روش توجیه کرد، اما تو جریان قدیر واقعا حرف واسه گفتن نداره. یعنی فقرات مختلف جریان قدیر رو که ایشون کلش رو حفظ و سری روشون رو جای مختلفش بحث میکنه کم میاره، و هر دفعه مثلا کم میارن ایشون دیگه چون میترسه که سریع بگیرن و اینا، میگه آره رو همین جریان فکر کن خدافظ شما، دیگه سریع میپیچونه میره. و خیلی از اوقات هم مثلا شده که کم آوردن واقعا تو بحث قدیر، اگه یه خورده تحمل کنه جای کار داره، هم حیث اصولی بحث که رو الفاظ و فقرات و دلالت و شیدا، هم حیث تاریخیش و سندش که دیگه علامه امنی انصاف زحمت عجیبه کشیده. خب اگه نکته داری بخون.
این
خیلی کشتره، حتی
یه چیزی بگه داره داره میتونی این حدیث قدیره که میگه آقای سنی اینجا اشکال میکنه، میگه میگه که تعبیر شده حدیث قدیره، تعبیرش هم شکلی که همین عمل صحابه بر صحت ایجاد میکنند که حدیث قدیره رو تعبیر کنند، چه متواتر و چه غیر متواتر. البته بگم قبلش که دیده که حدیث قدیره متواتر نیست.
یعنی ببینید بعد از اینکه ما تونستیم تواترش رو درست کنیم و بعد از اینکه تونستیم دلالتش هم درست کنیم، اونا میگه خب متعارضن. ببین بعد از ثبوت و حجیتش اونا میگن با عمل صحابی تعارض داره. حالا چیکار کنیم؟ خب
متواتر بودن جواب داده، به همون مثل دفعه قبلی که جواب داده گفته بود اصلا متواتر به شما مهم نیست، شما هر حدیث رو قبول می‌کنید چون متواترش نباشه. بعد میگه متواتر هم هست، چنانچه متواتر هم هست که بعد ذکر کردیم 8 جا میره توی 8 موردش تواتر نسبت از سرین اهل سنت سالات شما. بعد تعبیرش هم اینطوریه، حمل عمل صحابه بر صحت ایجاب میکنن که حدیث رو تعریف کنن، چه متواتر باشه چه غیر متواتر. لذا اهل سنت گفتن لفظ مراد در قرآن کریم به معانی متعدد استعمال شده، همون دوستان که بیرون جوابش اینجا بعد گاهی به معنی اولا می باشد، چنانچه در این آیه خطاب به کفار آمده است مأواکم النار هی مولاکم، جایگاه شما آتش است و آن اولاد شماست. گاهی به معنی ناصر و یاور آمده است، همانند این آیه از کتاب خدا ذالک بأن الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این بدان جهت است که خداوند ناصر و یاور کسانی است که ایمان آوردند و کافران مولا و یاوری ندارند. و گاهی به معنی وراثت آمده است، چنانچه که میخوانیم ولی کل جهنم مواریه من معتبه کرد به والدانه بلحقه ما بدینم بحث حیث برسته بعد بحث کرد وقتی قبول کرد قدیر رو دوباره میگه برسته دان بوشه برای هر کسی بارسی قرار داریم که آنچه که در مواجه در نزدیکان واگذار دهن به ارث برد که مولا معنی برسته دیگه. مثال میزنه دیگه معنی صدیق و معنی ولی و البته لفظ ولی معنی اولا به تصرف نیز می آید، چنانچه می گوییم فلانون ولی یون قاسد فلانی، پس اینم خودش قبول داره به معنی سرپرسته. به معنی ناصر و محبوب هم آمده است که باز دوباره مثال بزنیم. اهل سنت گفتن شاید منظور فرمان جمله چنین باشد: من کنت ناصره او صدیقه او حبیبه او فان علی کذلک. شاید واسه پیامبر این حرف رو بزنه. بعد میگه شاهد و غیره. و دومین دلیلی که میگن شاهد و غیره بر این تفسیر این است که بعضی از افرادی که همراه علی در یمن بودن، اما اشکالی که از توی بالا گفت، از او به خاطر خدا سختگیری دیده بودن، لذا درباره او حرف زدن و بر او عیب گرفتن. بدین جهت پیامبر در روز قدیر به با خواست و بر امام ثنا و تمجید گفت، فضائل او را بر شما، تا جلالت قدرش را بر مردم روشن سازد، و گفته کسانی را که نسبت به او بدگویی کنند رد نماید. گواهی است خاین از رسول خدا در این کتابش درباره علی به خصوص من کنت ولیه فعلیم بریم، درباره اهل بیتش به صورت عمومی فرمود اینی طالب مفید و مستقلن کتاب الله بیتی اهل بیتی. یه اینا دلیل به اینه که خواست این جنگ برد. پس گویا این سخنان وصیتی بود برای حفظ کیان به احترام خودش، چرا که برای احترام آن حضرت در احترام به علی به خصوص و در احترام به اهل بیتش به طور عمومی امکان پذیر.
همین احترام هم نتونستیم نگه داریم.
بس این هم خودش باش قبول داریم.
یعنی علی مردم خود احترام و خود همون نمیدونم بحث چیز بحث چی بود اون آیه الا المبد تو زیر قربانی قبلش لا اصل رو کنم اینا هم نتونستن دیگه جا بیان. خب
لذا اهل سنت میگن در این حدیث وصیت به خلافت و دلیل در امامت وجود نداره.
یعنی قدر متعقل لعن رو درست میکنه. قدر متعقل لعن درست میشه. حالا بحث دیگه شد چی؟ من یکی تحقیه باشه دیگه. آج آقای ما رو یه بار تهدید کردن. خب اون اطراف سنی بود. حالا سنی که حالا خیلی تو بناب خود بناب سنی نداره، اطراف بناب سنی هست، در من مرزه دیگه، مرز شیعه بناب در من مرز شیعه سنی. سنی ها در تقریبا تا ملکاهینا پیش رفتن، شهر بناب تقریبا خالی است. ولی خب متاسفانه تو بناب هم یه جریانی هست، جریان شیخیه. این شیخیه صوفیان نیستن، این شیخیه خاصی، یه شیخی بوده منحرف تقریبا دیدگاه شریعتی. توجیه دادیم خدمتتون که تحت تاثیر وهابیت بودند و اینها شیعه‌اند، امامان اینا رو قبول دارن، مطابق کامل تحت تاثیر وهابیا دیگه. مثلا زیارت رو قبول ندارن، دعای مدبر رو قبول ندارن، بعد دیگه خدمت رو اصلا دعای توسل رو قبول ندارن، شفاعت امام رو قبول ندارن، دوی همچه شیعه دیگه بیخاصیت بیخاصیت. بعد
مدل ظاهری خاصی
جان؟
مدل ظاهری
نه این هم خودم اون وقت بحث اونا مثلا تو بناب مشهور به شیخی اند و اینها. حاج آقای ما خب وقتی دیگه ورود به لذت به عمر اینا خیلی چیز نیستن، لعن و جایز نمیدونند و اینطور. این طبعا شیعه ای که وهابیت مستقیم توش تاثیر داشته دیگه،
شیعه
آمریکایی دیگه، شیعه آمریکایی بود آره، اوسالو و امام. بعد مثلا اینا حاج آقا رو تهدید کرده بودن توی یکی از این مناسبت‌ها و اینا، در حال 21 رمضان بود چی بود یادم نیست، یه مناسبتی بود، آجاقا رو تحیید گرد بودن که میزنیم. بعد ما کلن نگران که حالا آجاقا فردا بخواد بره سخنرانی شد، سخنرانی شهر رو آجاقا هم که بود تو اینجا مسئول کوتاه نمیاد که دیگه همین چی رو میگیم. بعد خیلی نگران بودیم، مثلا صفحه اول رو گفته بودیم بچه ها بشینند و بعد مثلا حفاظتی بشه دیگه حد در حد، چون اسکورت هم که نداره که من میکنم. بعد یه خورده همچین بچه ها رو مسیج کرده بودیم، 7-8 نفر بودیم که اطلاع داشتیم، خیلی ها که اصلا مطلع نبودن هیچ، اما 7-8 نفر که اطلاع داشتیم بودیم. حاج آقا شروع کرد، اصلا با بسم الله شروع کرد بحث فشای عقلی اول مطرح کرد، مفصل آره مفصل بحث، یه بحث عقلی خیلی قشنگی مطرح کردن آجای بنار. بعد تو ادامش بحث روایات و اینا رو مثلا طرح کردن و دیگه شروع کردن به اینا فوش دادن. فوش که میگم نه لعنه مثل ظاهر اینا نقل میکردن دیگه، رضائلشون رو نقل میکردن دونه دونه، یه حرفش تا نقل کردن دیگه. مجلس کلن چی غور گرفته بود که دیگه الان مثلا چی اوبرکش رو رابل دازی سر اون حدود سرن. بعد حاضران به مثلا کلی گفتن و گفتن و گفتن، آخر گفتن که بله و صادقه فهمود از تذیگه تو دیدی و دیر و آبایی. یعنی این همه که گفتن با تغییه ایلا رو گفتن، اگه تغییه لما رو بید دیگه چی میگفتن بهتونم، بعد لما جمع کردن و چیزی هم پشت به عبدالله. یعنی تو واقعا تأثیر داشت تو جمع، این واقعا اینجوری، یعنی حد درقل همین بحث شکستن حرمت از زهرا یا مثلا شکستن حرمت از امیر با مبنای خودشون اگر اثبات بشه لعنش جایز. خب نه گردک نداره بود.
لحظه چه
برناسته؟ لحظه دیگه
نفیه.
خود آیه قرآن هست. خود آیه قرآن هست. اونایی که اذیت کردن پیامبر رو فلعنت الله علیه. ایزاء پیامبر باعث لعن خود است. آیه قرآن آیه قرآن.
نفیه چیه؟ راقبر ازبر میگه لعن شیعه حرامه.
چی؟
یه لعن شیعه حرامه.
لعن یعنی چی؟ لعن یعنی رحمت خدا برگرده ازش دیگه. باعث
نفرین
خدا. لعن لعن عرفی خودمون دیگه. فقط جای
لعنتش.
خدا با خیلی روش مردم. یه
خدا
لعنتش کنه. میشه یا میگه اشکال داره. اشکال داره من شهرش. به مؤمن حق لعن نداره. تو رو خوندی دیگه نخوندی
در مزار
میرسه تو
رو خوندی. مؤمن اگر شیعه اگر چیزی.
اونا مگه اینکه بدعت گذار شد مگه بدعت گذار یه استثناهایی داره بدعت گذار مثلا مستثنا
خب خدا تعریف حدیث قدیر رو میگم ممکن حد رسه به حکمت
تعبیر
دیگه اونا گفتن تعبیر میکنید دیگه معنی ناصر و علی از هر
با دقت کنید من نیستم و تعمل کنم از من خواستی در نه دوالی میشه
با تعمل کنم با توجه به حکمت اگه نمیخوام بگم هم نگیم
نگیم حالا چند باز باید همه باشو میگیم نبازم
این تعدیل حدیث هم با توجه به حکمت پیامبر و قرینه هایی که خود ماجرا داشته نه بکنم اولش یه بحث وجدانی مثلا بگم من میدانم که قلب شما با آنچه ذکرید مطمئن راضی نیست و جان و روح شما با آنچه اعتماد
یعنی خدا وکیلی تواتر جریان قدیم و دلالتش اثبات بشه با عمل صحابه میتونید اینو تعارض درست کنید وجدانش یعنی یعنی عمل صحابه یه بحث فرعیه مثلا فقهی اگر باشه اگر فرع فقهیشو بتونید درست کنید با تواتر یقینی و نمیدونم دلالت یقینی جریان قدیم قابل تعارض هست یا نیست انصافا
او از روی هوا و هوس میخوان نمیگوید فلان چیزی میگوید که به او وحی شده است تر نیرومند او را تعلیم داده است بنابراین اگر فلاسفه بیگانه از شما در مورد واقعی روز قیامت میپرسند چرا پیامبر شما هزار نفر دارن رو حرکت باز داشت و چرا آنها را در آن گرمای سخت در یک جا گیر آورد چون خیلی طول میکشد تا بیان و به چه دلیل فرمان داد که آنها که پیش آن جا گذشته بودند بازگردند و صبر کرد تا آنها که عقب مانده بودند ملحق شوند برای چه آنها را در آن صحرای بدون آب و گیاه فرود آورد سپس از جانب خداوند در آن مکانی که محل تفرق و جدایی بود خود بخوان تا حاضران به غایبان اطلاع دهند و چه اقتضایی داشت که در آغاز سخن از مرگ خویش خبر دهد و بگوید که به زودی ممکن است رسول پروردگارم به سراغ من بیاید و من اجابت کنم من مسئولم و شما نیز مسئول و مورد بازخواست واقع خواهید شد راستی در مورد تبدیل کدام حکم پیامبر مورد بازپرسی قرار میگیرد و امت درباره اطاعت از کدام وظیفه بازجویی میشدند اینا چون یه مشکلی که هست بعدا خودش میگیرد یه شما فقط یه تیکه از حضرت ندیدید من کنتم مولا بازه قبل بعدشی خب این همه قیمیگی وجود داره و چرا از آنها پرسید آیا شما به یگانگی خدا شهادت نمیدید و شهادت نمیدید که محمد بنده و رسول او اینکه بهشت و آتش حق است مرگ و زنده شدن از مرگ حق است و اینکه قیامت خواهد آمد و تردید در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبر هستند زنده میکند و همه گفتند بلی شهادت میدهیم راستی چرا اینگونه رفتار کرد و از چه جهت پس از این پرسش ها فورا دست علی را گرفت و بلند کرد به طوری که سفیدی زیر بغلش پیدا شد آنگاه فرمود ای مرد خداوند مولای من است و من مولای مؤمنان است و چرا کلمه مولای مؤمنانم را به این صورت تفسیر کرد که من از خودشان با آنها اولا هستم چون بعدش اینطوری گفت دیگه و برای چه پس از این تفسیر گفت من کنتو مولاهو پازا مولا یا گفت من کنتو ولیهو پازا ولیهو اللهم وال من والا و آدم من آدا بنصر من نصره بخصر من خزره چرا
دعا هم خیلی میشه کار کرده برای لرم و اینا این دعا خودش بخصر من خزره
چرا او را به این دعایی که جز برای اعمی و پیشگان حق لایق نیست و جز برای خلفای راستی سیدی باشد اختصاص دارد؟ برای چه پیش از سخنش از آنها چنین گواهی گرفت که مگر من به شما از خودتان اولا نیستم؟ در همان معنی دلیل صاحب و پاسخان بلی آنگاه فرمود من کنت مولا فعلی و مولا بیا من کنت بلی و چون نظر شیعه ظاهرا من کنت مولا و فعاذ علی و فعلی و مولا هم من میگم من کنت بلی یهو چون سنی اینطوری نقل کرد شیعه اینطوری بود و بر چه اساس عزت را هم ندید و هم وزن کتاب خدا قرار داد و او را پیشوا و مقتدای خردمندان تا روز حساب قرار داد؟ راستی این همه اهتمام از پیامبر حکیم در این باره برای چه بود و آن کار مهمی که به این همه مقدمات نیاز داشت کدام است؟ هدف او از این همه تلاش به وجود آمدن چنین محشری چه بود؟ چه فرمانی بود که خداوند دستور ابلاغش را به این صورت صدر کرد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان تفعل فما بلغت رسالته. هیچ این آیه رو خودش دنیا خودش سنده 60 درصد قبلی بود خودش دعای خودش آورده که به روز قدیره. این چه مهمی بود که خداوند اینقدر بر روی آن تاکید کرده است که تهییج و تصریح و تبلیغ آن شبیه تهدید است و این چه وظیفه‌ای بود که پیامبر دیگه همینطوری دیگه ترس از پیامبر از تبلیغ آن خوف ترس و فتنه داشته است و به نگاهداری مخصوص خدا از آزار منافقان برای بیان آن نیاز داشته است. راستی اگر فراسه بیگانه از شما این پرسش ها را بپرسند چنین پاسخ خواهید داد منظور خداوند عزوجل و رسول سیان مسجد یاری علی از مسلمانان به صداقت و دوستی به نسل با آنان بود و بس. باور نمی کنم که شما به این پاسخ و جواب راضی باشید و خیال نمی کنم که مضمون آن را در خداوند بزرگ و رب الارباب و بستگی و حکما و خاطر پیامبر نیست جاری کنم. اینا چیزی که خود سنیان میگن این تعبیرات اون خود درسته رب الارباب و سید و حکما ما میگیم اینا رو. شما برتر از آنید که چنین چیزی را برای شما پیامبر تمام همش و سراسر عزمش را برای بیان چیزی که نیاز به بیان ندارد مصرف کنند و جریان توضیح داد که به حکم وجدان به شاهد اینی واضح است. دیگه اینا بحث همین دوباره مواسه کشش میده. قوانین لفظیه و عقلی نیز موجب یقین جازم و ثابت است که پیامبر در آن روز جز تعیین ولایت عهدی علی علیه السلام به قائم مقام بودن دی مرجع نداشته است. بنابراین این حدیث با قرائن پوشیده در آن بخلافت علی نسل جلی است و قابل تردید نیست. هیچ راهی برای انصراف آن از این معنا وجود ندارد. این برای کسی که داره عرم باشد گوش فلا دهد بشنود میند واضح است.
پس آقا تعویل فقط در زورات ایشون داره اثبات میکنن که این نسل و قابل تعویل نیست و اگر شما قرار باشه تعویل کنید باید اون عمل صحابیتون رو تعویل کنید که ظهوره نه این یکی که نسته و بعد فکر کنم تو ادامه بس عمل صحابی هم میپردازه فقیه دیگه نسته نیست حتی بر خود عمل صحابی هم دلیل قطعی نداره که اینو بعدا بحث میکنم تو ادامهش هست به نظر
عمل
قطعی دارن که من دارم نه اون اشاره یعنی تاریخیش ممکنه داشته باشن. الان سر بحث عمل صحابی کبرویان برای عمل صحابی که اوجیت داره این دلیل قطعی دارید بر این یا نه رو اون بحث کنیم. برفرض اگر هم داشته باشید یه فرق فقهی دیگه ظاهر اگر بنابرای تعبیل باشه اینو باید تعبیل کنید نه نصف تو اینا رو میشه تو ادامهش هم فکر کنم هست مراجعه کنید فکر کنم باشه ادامهش. بعد آقای مصبا هم تو ادامه همین بخش یه جریان قدیر رو مطرح میکنن یه دونه این شأن نزول آیه ولایه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که بعد از اینکه این آیه نازل شد جابر بن عبدالله انصاری از حضرت پرسید که خلاصه این اولی الامر کیا هستن؟ حضرت جواب میدن که اولهم علی بن ابی طالب ثم الحسن که تمام خلاصه ائمه معصومین رو به اسم میشمرن و بعد میگن که شما تا زمان امام باقر زنده میمونی و ایشون رو میبینی سلام منو به امام باقر برسون که این جریان اونجور نقل شده و بعد باز اشاره میکنم به جریان اشیری اقربین. آره یکی از ادلهش هم همین انزل اشیریت اگل اقربینه که اونجا هم همین تعبیره خلاصه خلیفتی و ولیهی بود و بعد اشاره میکنم به حدیث ثقلین آخر بحث که نی تارکم فیکم ثقلین که در روزهای آخر حیاتشون مکرر این روایت رو به هر بهانه این روایت رو میخوندن حضرت که نی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اهل بیتی و بعد جالبه خود بدعتهای عمر که میشمرند همینجا ایشون مثلا گفتن که کفانا کتاب الله یعنی با همین روایت ثقلینی که خودشون نقل میکنن تعارضشون اثبات میشه. یا اگر بخوایم جریان بدعت ها رو وارد شیم دیگه مفصل میشه بحث کرد که اولا تعریف بدعت چیه چجوریه و اینا بعضی از تعابیر عمر نص در بدعت اصلا، که مثلا میگه متعتان کانا حلالین فی زمان، فی مثلا فی زمان رسول الله یا فی زمان رسولی همچین چیزی، و انا و حرمهما. دو تا مثلا متعه است که زمان پیامبر حلال بود، یه متعه واسطه بین حج عمره و حج چیز تمتع اونجای متعی هست در روز، یکی همه متعی ازدواج موقت خودمون دیم، این دوتا متعی در زمان پیامبر مثلا حلال بود اشکالی نداشت، و انا و حرم و هما، من اینا رو تحریم میکنم. خب الان به هر بهانه شما بخواید بدعت رو تعویل کنید، تفسیر کنید، تعریف کنید، مصداق روشن بدعت خب همین ها. که بعد مثلا حذف حی علی خیر الاول از مثلا نماز از اذان، بعد نمیدونم اضافه کردن از صلات و خیران به نوم مثلا به اذان، یه چیزای چرت و پرت اینجوری ها، مثلا بحث قضاوت هاشون که مفصل دیگه جریانات خاصی داره، قضاوت های عجیب غریبی که مثلا میکردن، از تعمیر میومد دوباره اصلاح میکرد خیلی هاشون رو، اینا رو اگه بخواید بحث کنید دیگه صغرویان میشه اینا رو بحث کرد دیگه، که آقا اینا که امام قرار داد شما، خب این چه امامیه مثلا، صغروی میشه اینا رو باز باهاشون بحث کنید. جان چجوری؟ خب بحث همینه دیگه، خب خلیفه وقتی جامعه اسلامیتون معنای آیه قرآن رو نمیدونه، خب همین اصلا نفسدش چی بوده دیگه، اینا بیاد بحث کنید دیگه، خودتون گیری دار، خودتون دارید تحلیلش میکنید دوباره، الان خود الاسر داره حلال میکنه باتون جا؟ خب همین بحث داره همینه دیگه، خب ملاکاش چیه؟ خب ملاکاش رو بیارید بگید دیگه باشه دیگه، اولا اونا ها که صاحبی نمیفهمیده هم، الان برمان هم میفهمیده، خب بیاید بحث کنید دیگه، ملاکشون چی بود؟ چرا هم تحریم کردن؟ قابل بحث خود یا خیلی از بدعت های دیگه که حالا بود، با توجه به اینکه اونا علم هم نمیدونند ها، یعنی علم عمر هم مثل علمی که ما تو امام میدونیم شرط نمیدونند، با این فضا بحث کنید اون وقت بدعتش رو روشن تر میشه. مکاتب الرسول رو ببینید، مکاتب الرسول، حالا من نمیخوام اونجوری بحث کنم، اگه بخوام اونجوری بحث کنیم خیلی بدتر میشه وضعیت، اما خب مراجعه کنید بد نیست، مکاتب الرسول آقای میانجی، مرحوم میانجی کتابی دارن مکاتب الرسول، جلد اول اون مفصل سر همین بحثه که اصلا جریان سقیفه و بعد از سقیفه یه جریانه، خلاصه نقش کشی شده از قبل زمان پیامبر، یعنی تو عصر پیامبر و چه بسا حتی قبل از بعثت پیامبر، یعنی اگه بخوام پیگیری کنیم برمیگرده به یهودی های خیبر، از اونجا پیگیری میکنن تاریخی، و حالا قدر متعقنش در مورد خود عمر و ابوبکر صادقه که اینا منافقن، خلاصه ایمان میارن و بعد جریان نقل مثلا هست دیگه، مثلا یکی از بحثایی که با سنی ها داریم اینکه مثلا عمر شراب میخورد، میگن نه اون قبل از اسلامش بود، میگن قبل از اسلامش یعنی کی؟ مثلا تاریخ میگن، خب تاریخ میگن ما مثلا دلیل داریم برای دو سال بعد از اون، خب دو سال بعد از اونم خورده، میگن نه اون دو سال بعدش اسلام آورده، میگن اگه دو سال بعدش اسلام آورده خب فلان دلیلتون که میگید عمر جزء متقدمینه خب غلط میشه، اینا مفصل میشه بحث کرد، منتها خب دیگه اینا ریزه کاریاشه، اگه بخوام کلام بحث کنیم اساسی تر میشه اینا رو بحث کرد، اما اگه بخواید ریز وارد بحث بشید همه اینا قابل بحثه، اساس تاریخی میشه روش بحث کرد که آقایون هم بحث کردن تو ابقال تو القدیر تو کتابای مفصل بحث شده. اون
کسی هم رد کردن
چیزو چی رو اصلشو بعید میدونم، نه اصلشو من جایی ندارم، فقط ولی رو معناش رو عوض میکنم، توجیه میدونم اصلش فکر نکنم قابل انکار باشه بابا، مثلا میگم
صحیفه هم شما نیست،
نگاه میکنم از این فار خود هم شما نیست، آها رو بیه چیز رو از مانه هم دایم از
شما نیست،
شما نیست، شما نیست،
اعتماد داریم.